بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که توجیهی که مرحوم آخوند در حاشیه کفایه مطرح کردند از عبارت لا صلاة الا بطهور سبب رفع اشکال ابو حنیفه خواهد شد و اشکالی بهش وارد نیست، به این عبارت که خبر لای نفی جنس را ممکنتون در تقدیر بگیریم، لا صلاة ممکنه الا به طهور، که اون وقت عقد ایجابیش چی میشه؟ از صلاة به طهورن ممکنه، و دیگه اون اشکال ابو حنیفه بهش وارد نخواهد شد. مرحوم آیت الله خویی، خب عرض کردیم این فرمایش آخوند رو بهش اشکال گرفته بود، در پاسخ به مدعای ابو حنیفه به نحو دیگری سعی کردند مسئله رو مطرح کنند. ایشون می‌فرمایند که وقتی چنین ترکیبی به عرف ارائه می شود، عرف میشنود این عبارت را، لا صلاة الا به طهورن، آنچه که از این عبارت برداشت میکند دو قضیه است، یکی سلبی و دیگری ایجابی. کدام یکی، چه قضایایی است این دو قضیه؟ میفرماید عرف از لا صلاة الا به طهور اولین قضیه ای که برداشت میکنه اینه، ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة، این عقد سلبیش. قضیه دومی که عرف از این عبارت برداشت میکند و میفهمد اینه، اذا تحققت الصلاة فلا محالة تكون مع الطهارة. وقتی به عرف بگیم آقا یه جمله‌ای به ما رسیده، لا صلاة الا به طهور، چی میفهمی از این؟ میگه من دو چیز میفهمم، یک، نماز بدون طهارت محقق نیست، دو، هر جایی که نماز محقق شد حتما طهارت هم همراه آن هست. این دو عبارت و این دو قضیه رو من از این جمله برداشت میکنم و میفرمایند فرقی هم نمیکند که جمله‌ای که شامل استثناست در مقام اخبار باشد یا در مقام انشاء، فرقی از این جهت نمیکند. همانطور که وقتی کسی میگه لا صلاة الا به طهور، برداشت عرفی از آن این است که این جمله در واقع در مقام انشاء، اخبار در مقام انشاء است. انشاء چی؟ انشاء شرطیت طهارت برای نماز. پس این مطلبی که گفتیم فقط مربوط به جملات خبریه نیست، جملات انشائیه هم به همین ترتیب است. اما نقدی که به فرمایش مرحوم آقای خویی وارد است اینه، این دو جمله‌ای که ایشون بیان کردند به عنوان مرجع این قضیه لا صلاة الا بطهور، عرف ازش این دو عبارت را میفهمد، این عقد سلبی و عقد ایجابی را ازش برداشت میکنه، در واقع چیزی نیست جز نتیجه تقدیر گرفتن دو کلمه تامه و ممکنه به عنوان خبر لای نفی جنس. این دو عبارت و این دو قضیه سلبی و ایجابی نتیجه در تقدیر گرفتن این خبره، در یکی تامه رو تقدیر گرفته ایشون، در دیگری ممکنه رو. چطور؟ وقتی میگیم چون ایشون گفت عقد سلبی چیست؟ ان الصلاه لا تتحقق بدون طهاره، گفت عقد سلبی این جمله اینه دیگه، ان الصلاه لا تتحقق بدون طهاره، نتیجه چیست؟ نتیجه این که خبر را تامه در تقدیر بگیریم و بگیم لا صلاه تامه الا بطهور. لا صلاه تامه الا بطهور نتیجه چیه؟ نتیجه همینه که ایشون میگه ان الصلاه لا تتحقق من دون طهارت. عقد ایجابشون چی بود؟ اذا تحققت الصلاة فلا محالة تكون مع الطهارة. این نتیجه چیست؟ نتیجه این که خبر لای نفی جنس را تامتون در تقدیر بگیریم. وقتی میگیم ان الصلاة لا صلاة تامه الا بطهور، ازش چه برداشت میشه؟ ازش این برداشت میشه که اگر نمازی محقق شد حتما با چیست؟ همراه با طهارت. پس در واقع این عقد سلبی و عقد ایجابی که ایشون درست کرده نتیجه در تقدیر گرفتن این دو کلمه است. در عقد سلبی در واقع چی رو تقدیر گرفته؟ موجوده رو. در عقد ایجابی چی رو تقدیر گرفته؟ ممکنه رو. حالا اولی موجوده یا تامه فرق نداره، بنابراین که الفاظ عبادات رو برای صحیح بدونیم بگیم وضع شده یا برای عقل. خب پس در واقع ایشون میگه این عبارت لا صلاة الا بطهور لازم نیست بگیم خبرش یا تامه است یا ممکنه است، خبرش هر دوه، هم تامه است هم ممکنه، معنای حرفش این میشه دیگه، هر دو امکان پذیره، هم تامه امکان پذیره هم ممکنه. عرف میگه من هر دو معنا رو از این عبارت میفهمم، هر دو مقصود متکلم است، در حالی که معنای اول لازمه معنای دومه. چرا؟ برای اینکه وقتی که نماز بدون طهارت ممکن نباشد لازمش این است که بدون طهارت تحقق هم پیدا نکند. وقتی ممکن نیست یعنی چی؟ یعنی تحقق هم پیدا نمی کنه دیگه، نمیشه که ممکن نباشد اما تحقق پیدا بکند. بنابراین معنای اول یه مفهومی مستقل از معنای دوم نخواهد داشت، از لوازم اونه. وقتی شما بگی خبر لا اونی که در تقدیر میگیریم ممکنه است، دیگه لازم نیست دوباره بگیم یه خبر دیگه هم در تقدیر میگیریم اون چیه؟ اون تامه است. لازم نیست، وقتی ممکنه رو در تقدیر گرفتید معنای تامه هم از لوازم اون برداشت میشه، معنای در تقدیر گرفتن تامه به عنوان خبر. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همان فرمایش مرحوم آخوند، که بگیم خبری که برای لای نفی جنس در این عبارت در تقدیر گرفته شده همان ممکن است. وقتی در تقدیر گرفتیم همین عقد سلبی و ایجابی که آقای خویی بیان میکنه که عرف برداشت میکنه که حرف درستی هم هست، چی میشه؟ از این عبارت استفاده خواهد شد. یه تقریری هم داره مرحوم امام برای رد اشکال ابو حنیفه. ایشون میفرماید که برخلاف آقای خویی که فرمود عرف از این جمله دو تا قضیه برداشت میکنه، یکی به نحو ایجابی و دیگری به نحو سلبی، ایشون میگه نه اصلا اینطور نیست. جملاتی مانند لا صلاة الا به طهور یا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب وقتی القا می شود و عرف اینها رو میشنوه، در واقع چه برداشتی از این عبارات داره؟ اینکه متکلم در مقام ارشاد است، در مقام ارشاد این قضایا رو مطرح کرده. ارشاد به چی؟ ارشاد به شرطیت طهارت و جزئیت فاتحة الكتاب برای نماز. عرف اینطور میفهمه. وقتی بهش میگیم آقا شارع گفته لا صلاة الا به طهور، چی میفهمی از این شما؟ میگه میفهمم که طهور شرط است برای صحت نماز. میگیم حالا این دفعه فرمود لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، از این چی میفهمی؟ میگه میفهمم که فاتحة الكتاب جزء نماز است. پس این عبارت در واقع یک عبارتی است برای ارشاد به شرطیت و جزئیت، اصلا در مقام اخبار از عقد سلبی و ایجابی نیست. این جمله به مانند مواردی مثل جا عن القوم الا زیدن نیست که در اونها استثناء دارای مفهوم است. اصلا در این موارد استثناء مفهوم نداره. در واقع فرمایشی که ایشون در اینجا داره چیه؟ این است که مدعای ابو حنیفه رو داره تایید میکنه که لا صلاة الا به طهور مفهوم ندارد. اما میفرماید چرا ندارد؟ به خاطر اینکه این جمله در مقام بیان شرطیت و جزئیت، از این جهت مفهوم ندارد. یعنی اگر استثناء رو به ما هو در نظر بگیریم مفهوم دارد، اما اگر در مقام بیان شرطیت و جزئیت باشد در اون موارد دیگه مفهوم ندارد. مدعایشون این میشه دیگه، استثناء به ما هو افاده مفهوم میکنه الا اینکه در مقام بیان شرطیت یا جزئیت باشد. اگر اینطور باشد دیگه افاده مفهوم نمی کنه. اما اشکالی که به این فرمایش وارد است اینه، از نظر وضعی هیچ تفاوتی نیست بین این که کسی بگوید لا صلاة الا به طهور با این که مثلا بگوید لا فتا الا علی. وضعاً این دو جمله آیا با هم تفاوت دارن؟ بگیم وضع اولی با وضع دومی متفاوت است. آیا تفاوتی بین این دو وجود داره؟ هیچ تفاوتی نیست. چه فرقی هست؟ از نظر وضعی این دو جمله هیچ فرقی با هم ندارن. همانطور که در جمله دوم میگوییم اخبار از عقد سلبی و ایجابی وجود دارد، یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم لا فتا الا علی چی میفهمیم ازش؟ این که امیرالمومنین علیه السلام فتاست و بجز ایشون کس دیگری فتا نیست. هم سلبیشو میفهمیم هم ایجابی، هر دو رو میفهمیم. همین طور که این در این جمله این مسئله قابل انکار نیست و قابل فهم است، در لا صلات الا به طهورم مثل همونه، هیچ فرقی نمیکنه. وضعا این دو جمله یه چیزن، فرق این چیز که بگیم اینجا اصلا وضع فرق دارد با آنجا، اختلاف وضعی با هم ندارن. بله ما اینو قبول داریم که لا صلات الا به طهور و لا صلات الا به فاتحة الكتاب ازش چه برداشت میشود؟ برداشت شرطیت یا جزئیت برای طهارت یا برای فاتحة الكتاب. اما آیا این برداشتی که میشود برداشت مبتنی بر وضع این جمله است یا برداشت مبتنی بر قرائنه؟ ما از قرائن خارجی چنین برداشتی میکنیم، نه اینکه وضع این جمله به نحوی است که وضعاً ما چنین برداشتی از جمله داریم. اون قرینه چیه؟ قرینه این است که ما از خارج میدانیم که نماز یک مرکبه، مرکبی شامل اجزا و شرائط. چون اینو از خارج میدانیم، وقتی که شارع میفرماید لا صلات الا به طهور و انکار میکند صلاتیت چیزی را که فاقد طهارت است، از این چی میفهمیم؟ که طهارت از شروطه. وقتی میفرماید لا صلات الا به فاتحة الكتاب، چون میدانیم صلات از اجزا و شرائط تشکیل شده، وقتی که انکار می کند صلاتیت چیزی را که فاقد فاتحة الکتاب باشد، این دوتا رو کنار هم می زنیم، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که پس فاتحة الکتاب از اجزای صلات. این برداشتی که از عبارت می شود برداشت مبتنی بر قرائنه، نه برداشت مبتنی بر وضع. وضعی نیست. وضعاً هیچ فرقی بین این جمله با جملات دیگری که در آنها ادات استثناء به کار رفته وجود ندارد.
ما بخشیم من این سوال شد که یه اطلاع نشته باشیم، ولی این لا فتاح لا علی با صلات الا به طهور حقی در معنی حقیقیش استعمال میشه؟
بله.
خب اونجا لا فتاح لا علی یعنی
هیچ جوانمردی نیست. جوانمرد به آن نحوی که امیرالمومنین جوانمرد است. حالا اگه بخوایم تشکیکی در نظر بگیریم بگیم خودش مراتب دارد، بله، اما اون فتایی که در اونجا هست یعنی اعلا مرتبه رو دارن انکار میکند، اعلا مرتبه جوانمردی رو انکار، اون بجز در امیرالمومنین در کس دیگری نیست. بنابراین اگر شما گفتید که لا فتی الا علی افاده مفهوم میکند، استثناء درش افاده مفهوم میکند، ناچاریم که بگیم لا صلات الا به طهور هم افاده مفهوم میکند. فرقی بین این دو وجود ندارد. چرا؟ چون مفهوم ما با قصد نظر از قرائن داریم صحبت میکنیم، یعنی چیزی که مبتنی بر وضع یا اطلاق کلام باشد. پس این فرمایش مرحوم امام هم فرمایش تمامی نیست. در نتیجه پاسخ صحیحی که میتوان به مدعای ابو حنیفه داد همان پاسخی است که مرحوم آخوند در حاشیه کفایه البته بیان کرد. اما در برابر ابو حنیفه که میگه آقا استثناء مفهوم ندارد، بعضیا گفتن نه خیر، استثناء مفهوم دارد. دلیلش هم چیست؟ دلیلش کلمه توحید لا اله الا الله. اگر قائل بشیم به این که استثناء مفهوم ندارد، این کلمه دیگر کلمه توحید نخواهد بود. چرا؟ چون توحید یعنی چی؟ یعنی انکار الوهیت ما سوى الله و اثبات الوهیت برای الله لا غیر. توحید یعنی این دیگه، هم الوهیت خدا را بپذیری و هم الوهیت غیر الله را انکار کنی. لا اله الا الله وقتی کسی میگه یعنی چی؟ یعنی این دوتا کار رو داره انجام میده، این دوتا اقرار رو داره انجام میده با لا اله الا الله. میپذیرد الوهیت خدا را و انکار میکند الوهیت ما سوى الله را. پس باید بپذیریم لا اله الا الله یه عقد سلبی داره و یک عقد ایجابی. عقد ایجابیش چیه؟ همان مفهوم. اگر معنای غیر که معنیم دیگه، اینجا اینجا الا استثناست، اینجا معنای استثناست دیگه. خب به چی؟ فرق نمی کنه. اینجا ما محمدان الله رسول نمیخواد بگه پیغمبر دیگری به جز نبی اسلام نیست، ما پیغمبرهای دیگر هم داشتیم. لا اله الا الله اما میخواد انکار الوهیت کنه از ما سوى الله. نه با هم فرق. بنابراین چون همه قبول دارند لا اله الا الله لفظ توحیده و لفظ توحید هم چیزی به جز این نیست، این معنایی که عرض کردیم، پس باید بپذیریم که استثناء افاده مفهوم می کند، وگرنه لا اله الا الله لفظ توحید نخواهد بود. اما در اشکال بر این مطلب اینطور گفته شده که دلالت لا اله الا الله بر توحید وضعی نیست، بلکه یا تعبدی است، یعنی شارع فرموده من این لفظ را وضع کردم برای چه چیزی؟ برای اقرار به توحید من وضع کردم. تعبده. شارع فرموده هر کسی خواست مسلمان شود اقرار به الوهیت من کند و الوهیت غیر من را انکار کند، چی بگه؟ بگه لا اله الا الله. اینو که گفت من میپذیرم، این دو معنا را از اون میپذیرم، پس میشه تعبد. یا اینکه مبتنی بر قرائن حالیه است. یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم کسی که این لفظ را داره بیان میکنه در چه مقامی داره بیان میکنه؟ در مقامی که در صدد القاء این دو معناست. یک، میخواد بگه من الوهیت خدا رو پذیرفتم. دو، میخواد انکار کند الوهیت ما سوى الله را. چون میدانیم در چنین مقامی داره اینو مطرح میکنه، این قرینه میشه. پس این معنایی که شما برداشت می کنید از این لفظ مبتنی بر قرینه است، ربطی به مفهوم که مبتنی بر وضعه نداره. چرا؟ این از کجا میگید؟ میگم وجهش اینه، وقتی میگیم لا اله الا الله، این لا لای نفی جنس هست یا نه؟ بله. لای نفی جنس خبر میخواد یا نه؟ بله. خبر این لا چیه؟ میگن دو چیز ممکنه باشه. یک، بگیم لا اله موجود، الا الله. دو بگیم لا اله ممکنون الا الله. اگر گفتیم لا اله موجودون الا الله، گفتیم خبر، خبری که در تقدیر میگیریم موجودونه، نتیجه چی میشه؟ عقد ایجاب، عقد سلبیش که انکار وجود ما سوی الله میکنه. عقد ایجابیش هم اثبات وجود الله میکند. اما آیا این عبارت انکار امکان ما سوی الله هم میکنه؟ نه، فقط میگه ما سوی الله به عنوان اله وجود ندارد. امکان چی؟ امکان ممکن داشته باشه. اگر امکانش رو هم شما انکار نکنید موحد نیستی. صرف انکار وجود کفایت نمی کند، برای اینکه موحد به حساب بیاید باید انکار امکان کنی، بگی اصلا امکان ندارد که خدایی به جز خدای احد واحد وجود داشته باشد. پس اگر بگیم آن چیزی که در تقدیر است به عنوان خبر لاید نفی جنس موجودونه، اشکالش این خواهد بود که اون وقت این عبارت انکار امکان الوهیت ما سوی الله را نمی کند و برای توحید کفایت نمی کند. اما اگر گفتیم آن چیزی که در تقدیر است لفظ ممکنونه، لا اله ممکنون، خب حالا میخواییم این اشکال رو برطرف کنیم دیگه. شما گفتی باید انکار امکان کنه، خیلی خوب، میگیم اون چیزی که در تقدیره چیه؟ موجودون نیست، ممکنونه. لا اله ممکنون الا الله. اون وقت عقد ایجابیش چی میشه؟ عقد ایجابیش میشه الله ممکنون، اثبات وجود نکردی، اثبات امکان کردی. اقرار به وجود خدا نکردی، پس با این عبارت اقرار به چی کردی؟ امکان خدا کردی. اقرار به امکان کفایت نمیکنه، باید اقرار بکنی به اینکه خدا هست، موجود است. صرف اینکه ممکن است کفایت نمیکنه. پس این عبارت وضعاً دلالت بر توحید ندارد. اگر ما به عنوان کلمه توحید این عبارت را میپذیریم، از چه بابه؟ یا از این باب که شارع فرموده من اینو به عنوان کلمه توحید جعل کردم، هر کی اسلام میخواد بیاره اینو بگه، اینو بگه کافیه. یا از این باب که قرینه مقامیه وجود دارد، در مقام اقرار به الوهیت خدا و انکار الوهیت ما سوی الله چون بیان می شود، قرینه سبب می شود که ما از این عبارت چنین برداشتی را بکنیم، در حالی که در بحث مفاهیم ما کاری که بحثی که داریم این است که لول القرینه لو خلیه و تبعه، آیا افاده مفهوم می کند یا نه. پس لا اله الا الله نمیتواند به عنوان مؤیدی برای افاده مفهوم توسط لفظ استثناء مورد تمسک واقع بشه. این اشکالیه که مطرح شده. حالا جلسه بعد پاسخهایی که اعظم سعی کردن از این اشکال بدن و مطرح خواهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh.